بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وعلى الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصلاة شکر بهتر از انتظار جان من راه وصل خود را بر روی تو نبستم گفتم دلم ندارد بی تو قرار آرام من عقده دلم را امشب دگر گسستم گفته حجاب وصلت باشد هوای نفست گر نفس را شکستی دستت رسد به دستت گفتم ببخش جرمم ای رحمت الهی شرمنده تو بودم شرمنده تو هستم گفتا هزار نوبت از جرم تو گذشتم، پرونده تو دیدم، چشمان خود ببستم، پرونده تو دیدم، چشمان خود ببستم. سید ابن طاووس علی الله مقامه می فرماید رفتم تو سرداب سامر را، دیدم حضرت بقیت الله رو به قبله نشستن، در المناجات با خدا می فرماین، می فرمودن ان لشیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا ووجنوا بماء ولایتنا، شیعان ما از ما از زیادی گل ما خلق شدن، با آب ولای ما گلشون عجین شده است. بد دیدم گریه حضرت شدید شد، فرمود مولای من شیعان ما به اتکای محبت ما گناه میکنن، برای این که دوستانم و در آتشت نسوزانی، بیا از حسنات مهدی بردار، به روی حسنات اونا بگذار، که جیان منو نسوزانی. زبان خام ندارد سر بیان فراق، اگر نبا تو دهم شهر داستان فراق، اگر به دست من افتد فراق را بکشم، که روز هش سیه باد و خانمان فراق. برای سلامتی وجود اقدس علی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی عنایت من دعای المنقول عن الامام حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام، اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه و املأ قلوبنا بالعلم و المعرفه و طهر بطوننا من الحرام و الشبهه وكفف ايدينا عن الظلم والسرقه واغلل ابصارنا عن الفجور والخيانه واسدد اسماعنا عن اللغو والغيبه وتفضل على علماءنا بالزهد والنصيحه وعلى المتألمين بالجهد والرغبة. صحبت در پیرامون دعایی است که منقول است از مولای ما صاحب الامر ارواحنا فدا، که حدود 40 درخواست صاحب الزمان در این دعا از خدای تبارک و تعالی دارند و در حقیقت به ما می آموزند که از خدا چه بخواهیم و چه درخواست کنیم. می فرماید خدایا به ما روزی کن توفیق طاعت و بندگی را و دوری از معصیت را و دارا بودن صداقت در نیت را و شناخت حرامها و حرمتها را. گرامی بدار ما را به هدایت و استقامت، استوار بدار زبانهای ما را به حق و حکمت، پر کن دلهای ما را از علم و معرفت، پاکیزه و تطهیر کن شکمهای ما را از حرام و شبهه، نگهدار دستهای ما را از ظلم و سرقت، فرو پوشان دیدگان ما را از فجور و خیانت، و ببند گوشهای ما را از شنیدن سخنان لغو و غیبت. که تا اینجا بحث شد، از اینجا حضرت دعا میکنند برای دیگران که از عوامل مهم و مؤثر در اجابت دعا این است که انسان در حق دیگران دعا کند. دعای مؤمن در حق مؤمن در پشت سرش مستجاب است، که در حدیث دارد که وقت مؤمنی مؤمن دیگری را دعا می کند، ملائکه می گویند 100,000 برابر اون چه که خواستی برای برادر مؤمنت خدا به تو بدهد، و دعای ملائکه مستجاب است. لذا بزرگان سعی میکردن دیگران رو دعا کنن تا ملائکه اونها رو دعا کنن و کارساز باشد. از اینجا حضرت دعا میکنن در حق دیگران، خدایا تفضل کن بر علمای ما، این فضیلت رو شامل علمای ما بگردان، اونها رو گرامی بدار، بزرگ بشمار، به دارا بودن زهد و نصیحت. راجع به زهد مطالب زیادی ما داریم که اگه بخوایم وارد بشیم و مبسوط بحث کنیم جای چند شب بحث دارد. اما زهد در روایات بیان شده است، همین اندازه که ما بدونیم زهد در دنیا چیست. حدیث مشهوری است در تحف العقول که خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید از زهد فی دنیا قصر العمل و شکر کل نعمه و ورع و ام محارم الله. امام زمان علیه السلام برای علمای ربانی درخواست زهد میکنن. چیه زهد؟ در این روایت میفرمایند پیغمبر بزرگوار زهد در دنیا 3 بخش دارد. قصر العمل، عمل با الف، عمل با عین یعنی تلاش، کار، عمل با الف یعنی آرزو، کوتاهی آرزو. چون یکی از چیزهایی که سبب می شود ما گرفتار بشیم طول العمل است، آرزوی دراز. گرفتار شیم، اونجا را بخرم، اینجا را بسازم، اونجا را چنین کنم، آنجا را چنان کنم، برای پیریم چنین ذخیره کنم. آرزوهای طولانی. اگر کسی در دنیا بخواهد زاهد باشد، باید آرزو رو قیچی کند. یه حدیث جالبی داریم که پیغمبر بزرگوار نشسته بودن، یه مستطیلی رو کشیدن، اما خاک مسجد که نشسته بودن، یه مستطیل رو حضرت کشیدن. وسط مستطیل حضرت یک خط کشیدن، خط طولانی، و اون خط رو از ذیل این مستطیل بردن بیرون. خطهای کوچکی هم با انگوششون کشیدن. فرمودن این خط، خط وسط، انسان است و انتهای این خط آرزوهای انسان است. و این مستطیل که گرد اوست، او رو احاطه کرده، مرئی است. و این خطهای کوچک حوائج اوست که دور او رو احاطه کرده. این رو میخوام، اون رو میخوام، چنین کنم، چنان کنم. غافل از این که مرگ تمام این آرزوها را قیچی میکند. در حدیث داره که الاجال تقطع الامال، عجله ها قطع میکند آرزوها را، میبره، قیچی میکند. داریم که هارون لعنه الله گفته لب میخواد یکی رو پیدا کنید بیارید که حدیثی مستقیم خودش از لبهای پیامبر عظیم الشان شنیده باشد. رفتن گشتن، یه پیرمرد 130 ساله‌ای رو پیدا کردن. 130 سال لاش، خیلی فرسوده شده بود، نمیتونست راه بره. یه سبدی بردن و داشتنش تو اون سبد، دور اون سبد رو گرفتند و بلند کردند و آوردند. هارون گفت خب پیرمرد بگو بینم، پیغمبر اکرم رو دیدی؟ گفت بله، طفل بودم، نوجوان بودم، بابام دست منو گره برد محضر پیغمبر. اون روز پیامبر عظیم الشان این حدیث رو خوندن که اولاد آدم پیر می شود و دو صفت در او جوان می شود، الحرص و طول العمل، که حریص‌تر می شه، آرزوش هم طولانی می شود. هارون خیلی خوشش اومد، یک کیسه دینار طلا به عنوان صله شعر به پیرمرد داد. پیرمرد رو بلند کردن و از سو قصر هارون بردن بیرون. تو حیات که رسید، پیرمرد به این مامورین گفت که منو برگردونید پیش هارون. من چیکار داری؟ گفت میخوام ازش سوال کنم ببینم این عطایی که به من کرد، این صله، فقط مال امساله یا مال سال دیگه هم هست، سال دیگه هم بیام بگیرم. اومد به هارون قصه رو گفت، گفت امسال فقط عطا کردی یا سال دیگه هم من بیام؟ هارون گفت صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر راست گفت که اولاد آدم پیر می شود، دو صفت در او جوان می شود، یکی حرص، یکی آرزوی دراز. هیچ کس تو این عالم به آرزوهایش نمی رسد. آرزوی دراز نداشته باشیم. زاهد کسی است که در این دنیا آرزوی دراز ندارد، کوتاه میکند آرزوها را، قصر العمل. خواهیم تو این باب صحبت کنیم، عرض کردم خیلی زمینه دارد، روایات بیان شد حالا راجع به آرزوهای دراز، خواسته های بشر. در یه حدیث شریفی دارد که حضرت عیسی مسیح برخورد کرد به یه عابدی که روی کوهی عبادت میکرد، گفت خانه ای نداری که تو رو از سرما و گرما حفظ کند؟ گفت نه، که از انبیا به من گفته تو 700 سال تو عالم عمر میکنی، 700 سال عمر به زحمت خانه سازی نمیارزد. 700 سال چیه؟ خونه بساز. عیسی مسیح بهش گفت که کسانی هستن در آخر الزمان میان، ما رو گفتن مردم آخر الزمان، عمر اکثر اونها زیر 100 سال است. اینقدر اینا میسازن، خراب میکنن، آباد میکنن، چنین میکنن، چنان میکنن. اون عابد گفت اگر من اون زمان را درک کنم، همه عمرم رو به یک سجده طولانی به پایان میبرم. همه عمر. بعد به حضرت گفت که بیا یه چیزی اینجا بهت نشون بدم. کوه قاری بود، حضرت برد توی قار، جنازه مومیایی شده بود روی تخت سنگی، بالای سر اون جنازه هم تابلویی نصب شده بود که من فلان پادشاهم از فلان سلسله، 1000 سال عمر کردم، 1000 باکره گرفتم، 1000 قصر ساختم، ای کسی که بر جسدم عبور میکنی، آخرت عاقبت مرا ببین و عبرت بگیر. آخر دنیا اینه. زرنگ اون کسی است که برای اون ورش کار کنه. فارسی خلص. الان توی اجتماع ما هر کی که مثلا 10 تا ملک داشته باشه، 20 تا رو هم دیگه گذاشته باشه، 40 تا پاساژ داشته باشه، میگن خیلی زرنگ. زرنگ نیست. زرنگ کسیه که یه چیزی اون ور ساخته باشه. چون تمام این تشریفات و تشکیلات دنیا، وارد برزخ که بشید به پشینید نمیارزد. شما چند تا دونه تریلی بردار، روش کانتینر بذار، پر از یخ کن، ببر تو بازار سیبری شوروی. خریدار داره تو سیبری شوروی که همه جا یخ زده؟ نه، یخ قیمتی نداره. تمام اینا تعینات دنیاست. اونور من ماشین من 60 تومانی بوده، خونه من 10 میلیاردی بوده، فرش زیر پا مبریش هم بوده، نمیدونم چنین تشکیلاتی داشتم. میگم بابا تمام اینها مال دنیا بود، پشیزی نمیارزن، خریدار نداره. اشکی از چشم بچه یتیمی پاک کردی میخری، وامی به گرفتاری دادی میخری، دختر یتیمی رو شوهر دادی خریدار داری، بی خانه ای رو صاحب خانه کردی، دل شب قطره اشکی ریختی، دل شکسته ای رو التیام بخشیدی. ببینیم چی میخرند. اجتماع ما گرفتار مسابقه مادیت شده. سال 2000 دهه آخر سفر اخیر فرانسه صحبت میکردم، جالب بود برام. اتفاقا محرم سفرم ای آخر سفر بود، تقارن داشت با آغاز سال 2000. یه دکتر از اونجا از دوستان ما که سالهاست اونجاست و زمانهای مختلف مخصوصا فرانسه خیلی وارده، بهش گفتم که آغاز سال 2000 اینجا چجوری آغاز شد. معمولا به مناسبت آغاز قرن دانشمندان و بزرگان کشور صحبت میکنن. چی میگفتن دانشمندان فرانسوی؟ گفت تمام این دانشمندان فرانسوی، بزرگان فرانسه، به مناسبت آغاز سال این صحبت رو، این بحث رو تو صحبتاشون جا داده بودن که ما به این نتیجه رسیدیم در کنار این تکنولوژی و صنعت و کارهای پیشرفته‌ای که ما داریم، جای یاد خدا و ذکر خدا کم داریم. این تکنولوژی ما خیلی مدرنه، خیلی رفتیم جلو، اما خلأ داریم. به اینجا رسیدیم که اجتماع ما فاقد معنویت. اونایی که 200 سال از ما جلوترند به این نتیجه رسیدن که اجتماع بدون معنویت کامل نیست. ما حالا داریم میزنیم که خودونو برسون به نظر مادیت جلو. اجتماع اگر فاقد معنویت باشه هیچی ندارد. انسان دو بعدیست، جسم و روح. جسم گرا شدیم، مادی گرا شدیم، همه چیزو میخوام برای جسممون. یه میخوام بگم ورزش بده، ورزش خوبه، ورزش برای سلامتی جسم مفید، مثلا ورزشی که اسلام توصیه کرده. مثل چی؟ شنا، اسب سواری. الان شما دکتر که بری دردای استخوانی میگه برو تو آب راه برو، بهترین ورزش برای انسان شناست. اون موقع پیغمبر فرمود معجزه است، تمام این کلمات معجزه است. اما اینقدر الان تبلیغات کردن، میبینی جوانای ما رو ماستینا تا اینجا ورزش خوبه ها، اما تک بودی، تمام بازوار میزیم بیرون، ارزم زیبایی اندام، سینه ها جلو. در نظر معنوی چی؟ نظر عبادت چی؟ بازود قویه خیلی خوبه، سینت جلویه خیلی خوبه، قوی باش. ما روحت هم همینقدر قوی هست، قد مرد هستی دختر زیبا رو ببینی برای خدا سرتو بندازی پایین. ای خدا، یا تو گفتی نگاه نکن، من نگاه نمی کنم. اشجع الناس من غلب هوا، شجاع‌ترین انسان، پهلوان‌ترین انسان، قهرمان‌ترین انسان کسیه که هوای نفسشو به زمین بزنه. دارن اجتماع ما رو تک بعدیش میکنن. خیلی هم روش فعالیت میشه، کار میشه، براوون. روز 3 ساعت، 4 ساعت ورزش، 5 دقیقه ارتباط معنوی داری با عالم بالا؟ نه. اجتماع اگر فاقد معنویت شد، اون اجتماع سقوط میکند. اجتماع فاقد معنویت راه به جایی نمیبرد. گرایش های دنیوی در ما خیلی زیاد شده، گرایش های الهی خیلی کم شده. من پرسیدم از بعضی دوستان و عزیزان، اکثر مجالس ما خلوت بوده، مایی تأسفه. خیلی حیات، خیلی جلسات، دوستان رفتن اومدن میگن 50 نفر، 70 نفر، 80 نفر، 100 نفر. آدم جای قصه داره واقعا. در ماه ضیافت الله باید مردم در خونه خدا برن، انس با خدا بگیرن. چی سبب شده ما اینجور شدیم؟ طول العمل، آرزوهای دراز. یه روایت رو دیدم بسیار روایت جالبی است راجع به اشعار ناقوسی است. البته مقدمه داره، مقدمش هم عرض میکنم براتون، مقدمش هم از جایی که من نوشتم جالبه. در حالاتی که از علمای ربانی ما، علمایی که واقعا در دنیا زاهد بودن، پشت به دنیا کردن، دنیا فریبشون نداد، دنیا گولشون نداد. شما دیدید امام رضوان الله تعالی علیه چه این عالمی بود. امام از دنیا امام هیچی نداشت، وارسته. الان همون اخبار صحیحی که ما داریم، رهبر معظم انقلاب هم همینطورن، زاهد به تمام معنا. من بچه مشهدم، من 15-16 سالم بود، این جملات هم برای خدا میگم، چون من میدونید آدم نیستم به جایی وابسته باشم بخوام تعریف و تمجید بی خودی بکنم. من نوجوان بودم، میرفتم درس تفسیر ایشون مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، روزهای جمعه ایشون تفسیر میکنم با پدرم، میرفتیم اونجا پای درس ایشون و تفسیر میگفت ایشون، تا چون میگرفتن ایشون رو تبعید میکردن، بازداشت میکردن، زندان میبردن، تقطیع میشد. اون موقع ایشون همینجور بود، یه ماشین فلوکسی داشت، فلوکس سفید، گاهی استارمزا روشن نمیشد، پدرم میگفت برو ماشین آقا رو هل بده، ماشینشون رو هل میدادیم، وسط نوجوان بودیم، روشن میشد، ایشون وقتی میخواست بره تشکر میکرد و میره. از اون موقع میشناختم ایشون رو، نوجوان بودم. یه خونه ایشون مشهد داشته که اونم الان موزش کردن، جز اون هیچی نداره ایشون، هیچی ها ایش تعلقی ندارد. خیلی ارزشه. تفضل علی علمائنا بالزهد و نصیحه، هیچ تعلقی نداره. داخلش همینجور، حتی داماد کوچک ایشون که از همونشون با من ارتباط داشت و داره، گاهی ازشون پرسیدم که خواستن عقل تو بخونن چی، ایشون شرط کرد از کنم این افعا برای خدا میزنم و شما من سالهاست میشنست، گفت ایشون من یه شرط کرد که داماد من شدی شرطش اینه هیچگاه نشنوم تو کاری، کار اقتصادی چیزی وارد بشی که صحبتی به میان بیاد که تو اشتغالی به مسائل دنیوی پیدا کردی. اینان الگون برای ما، ما این خوبا رو میبینیم، خوبا آقا جلوشون کم، بدا جلوشون زیاد. آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله گفتن آقا یه طلبه دزدی کرده، شون فرمودن این حرف رو نزنید، این دزده عبا و قبا و لباس رو از ما دزدیده، اینا رو اصلا با تفکیک کن. خوبان ما اینجوری بودن، آیت الله العظمای بروجردی وقتی که مرد، آیت الله بروجردی به پول اون موقع چند صد هزار تومن بدهی داشت با حقوق طلبا. امام زمان در حق علما زهد خواسته. بردارید سیره اخلاقی علما رو بخونید. اگه یادتون باشه شاید حدود 10-12 سال پیش بود که من دم یک حجمه شدیدی به روحانیت شده بود، 30 شب ماه رمضان حالات علما رو گفتم، یعنی هر شب زندگی یکی از علمای شیعه رو اینجا ما بحث کردیم که نواراش هست که انشالله پیاده بشه، کتابای بسیار خوبی میشه اینها. خواستم که این جوانای ما چشمشون رو باز کردن، مثلا ممکنه برخورد کرده باشن به یه عالمی که ببینن اون عالم آلودگی دنیوی داره، مثلا بگن آ اینم علمای ما، اینجوری نباشه. خواستم این چهره های خوب برای جوانهای ما معرفی بشن. برید منزل مراجع ما قم ببین، آیت الله بهجت 100 سال، یک قرن شوخی نیست، یک قرن این مرد در کمال زهد و قداست زندگی کرده و میکنه. خوبا رو ببینید، نیان در گوشت هی تبلیغات منفی بکن. یکی از علمای ربانی ما با جمعی از شاگرداش میرفت کربلا، در بین راه رسیدم به یه قهوه خونه ای. طایفه ای از اراذل و اوباش تو اون قهوه خانه می زدن و می رقصیدن. این بزرگوار به شاگردانش گفت برید نهی از منکر کنید. شاگردا هیچ کدوم جرأت نکردن. آقا گروه اینا زیاده، ما هم حریف نمیشیم. بریم یه موقع اینا ما توهین کنن. این بزرگوار فرمودن که بس اجازه بدید من خودم برم نهی از منکر کنم. این عالم ربانی رفت جلو و به رئیس این اراذل و اوباش گفت که آقا اجازه میدید من بخونم شما بنوازید؟ تن مگه شما هم بلدیه؟ گفت بله منم میخونم شما بزنید. شروع کردیشون اشعار ناقوسیه رو خوندن. لا اله الا الله، حقا حقا، صدقا صدقا، ان الدنيا قد غرتنا وشغلتنا واستهوتنا. به درستی که دنیا ما را مغرورمون کرد، مشغولمون کرد و پایه های ما را سست کرد. یبن الدنیا مهلا مهلا، یبن الدنیا دقا دقا، فرزند دنیا، بچه های دنیا، پسر دنیا، آرامتر آرامتر، در کار خود دقیقتر دقیقتر. یبن الدنیا جمعا جمعا، فرزند دنیا تا میتونی از حسنات جمع کن برای خودت. تفن الدنیا قرنا قرنا، دنیا سپری میشود پشت سر هم، قرن در قرن فراموش می شود. ما من یوم یمضی عنا الا اوها رکنا منا، هیچ روزی نیست که از عمر ما می گذرد مگر این که یک پای از زندگی ما و عمر ما را سست می کند. قد زیعنا دارن تبقا و استوتنا دارن تفنا، سرای باقی را ضایع کردیم و سرای فانی را وطن خود کردیم. لسنا ندری ما فرتنا الا یوما ما قد متنا، ما کوتاهی کردیم درباره دنیا آخرت کار نکردیم و این معنا را روزی میفهمیم که بمیریم و از دنیا برویم. این اشعارو خوند و اینها منقلب شدند و گریه کردند و توبه کردند. این اشعار اشعار ناقوسیه است که دیلمی در ارشاد القرودش روایت میکنه که حارس اعور میگه همراه با امیر المومنین میرفتم تا رسیدم به حیره، به دیر نصارا اونجا برخورد کردیم. اون دیر شروع کرد ناقوس زدن، صدای ناقوس که بلند شد مولا فرمودن ای حارس میدونی ناقوس چی میگه؟ عرض کردم خدا و رسولش و ابن عم رسولش بهتر میدونن. فرمودن که ناقوس مثل خرابی دنیا را میسراید تو تنین صدایش. بعد این اشعار رو حضرت خوندن، فرمودن ناقوس که میزند این حرفا رو با مردم میزنند. حارس میگه که عرض کردم آیا نصارا تفسیر صدای ناقوس رو این گونه که شما فرمودید میداند؟ فرمودن اگر میدانستن مسیح را به عنوان اله و خدا انتخاب نمی کردن. حارس میگه من فردای اون روز رفتم نزد اون راهب نصرانی، رفتم تو اون دیر، گفتم تو رو به حق حضرت مسیح قسمت میدم همونطور که دیروز ناقوس رو میزدی امروزم بزن. هم شروع کرد ناقوس رو زدن. من تفسیرش رو براش گفتم، همین شعر رو براش خوندم. راهب نصرانی منو سوگند داد، گفت به پیغمبرتون قسمت میدم چه کسی تفسیر ناقوس رو برای شما گفت؟ گفتم همون مردی که دیروز همراه من بود. خب بین او و پیغمبرتون انتصابی هست؟ گفتن پسر عموی پیغمبر ماست. راهب گفت سوگند میخورم، قسم میخورم که این مطلب رو از پیغمبرتون شنیده، چون ما در توراتمون خوندیم که موسی کلیم فرموده است پیغمبر آخر الزمان صدای ناقوس را تفسیر میکند. دنیا این است، دنیا همه هیچ، کار دنیا همه هیچ، ای هیچ ز بحر هیچ بیهوده مپیچ. برای چی میدونن این مردم؟ من نمیدونم برای چی اینقدر حرص، برای چی اینقدر آرزوی دراز. پس زهد در دنیا قصر العمل و شکر و کل نعمه. فرمان زهد در دنیا کسی داره که شاکر جمیع نعم الهیه باشد. واقعا غرق نعمتهاییم قدر نمیدونیم. آقای امروز من میگفت که آمپول باید بخرم 1,200,000 تومان هر ماه، بیماری های ناشناخته خیلیه. چقدر من و تو خدا رو شکر کنیم، الحمدلله رب العالمین. چیکار کرده تو خلقته؟ چقدر زیبا خلقت کرده. قدری فکر کنیم واقعا، قدری مغزشو انسان به کار بده. ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود هیزم بهیم گلخنی. قدری فکر کنیم واقعا چیکار کرد با ما. دو تا کلیه به داده اینقدر مثل قلوه چیکار میکنه برام؟ در شبان روز چیکار میکنه این کلی؟ از اون کسی که میره زیر دستگاه دیالیز هفته یه 3 روز میخوابه که مرگ تدریجیه، بدون تو چه نعمتی داری. او هم داشت، سلب نعمت شده، حالا میدونه که نعمت چیست. نعمت چشمت، نعمت گوشه، نعمت زبانت، نعمت دستت. شاید براتون گفته باشم، پارسال سال گذشته یا جلسات دیگه عزیزان بودن شنیدن، یه جوان از 2 متری افتاده، 2 متر رفته توچال، 2 متر پاش لغزیده افتاده. سر خوبی هم هست، نخا آسیب دیده، تمام حرکت های بدن لمس شد، نمیتونه ایش کار بکنه. قرار باید مغز دستور بده دیگه، وسیله رگ نخا میاد. شما تطهیر میدید دستشویی، اگر عصب آسیب ببینه نمیتونی تطهیر کنه، بدن کار نمیکنه، دستور نمیده. اونایی که مثلا ناراحتی کمر دارن، اومده دیسک شده، دیسک شدید که میشه، یکی از عوارضش اینه، این رگ نخا که رد میشه از وسط این مهره ها، این دستور از مغز میگیرد به قسمت تحتانی بدن میدهد که آنچه خوردی فضولاتشو دفع کنه. دیسک فشار میاره، رگ نخا تنگ میشه تو مجرا، نیم ساعت سر رو با دستشویی بشینه، این با دستور بده، دستور کند اجرا میشه. نمیدونی چیکار کرده باید. اینو پروندهشو بردن اروپا انگلستان، اتبا اونجا گفتن 100 میلیون میگیریم، 3 تا عمل جراحی روش انجام میدیم، شاید بتوانیم کاری کنیم که این با دست خودش فقط لقمه رو برداره تو دهنش بذاره. شاید بتونیم یک کاری بکنیم با دست خودش لقمه رو دهنش بذاره. این چقدر مردم کافر نعمتهای خدا. همین دستی که یعنی سیگاری گرفته وسط دستش، ماه مبارک رمضان، خیلی راحت. کسی هم که نهی از منکر نمی کنه، میگه به ما چه، میگه به ما چه، میگه به ما چه، میگه به ما چه ربط داره، بس بکش اینه. یعنی واقعا توی خیابون اگه یه جوانی داره روزه میخوره 50 مؤمن بهش تذکر بدن اثر نمیکنه تو اجتماع؟ 10 نفر بهش بگن اثر نمیکنه؟ با حریم خدا رو نشکن، با خدا در نیوف، گردن کلفتی نکن با خدا. یه لحظه میخوری زمین، یه شوک بهت وارد میشه، میری تو کما، 4 سال با تو کما بخوابی. زاهد در دنیا کسی است که شاکر نعمت‌های خدا باشد. شکر کنیم نعمت‌های خدا رو، قد کفران نعمت نکنیم. یک کیسه برنج می‌خریدن تو خونه‌شون، من یادم بچه‌ام کیلو کیلو مردم برنج می‌خریدن، 1 کیلو برنج می‌خریدن، 5 کیلو برنج می‌خریدن. اعیان و اشراف، تجار درجه یک، 1 گونی برنج می‌خریدن مثلا. حالا در هر خونه وا میکنیم 5 تا گونه برنج هست، الحمدلله. عوض شکر نعمت همش هم مینالم، همش هم کفران نعمت، همش گناه معصیت. بترسیم از اون روزی که کفران نعمت کنیم. امام رضا علیه السلام فرمود اسرع الذنوب عقوبتا، سریع ترین گناهان این که عقوبت شو انسان تو این عالم دریافت میکند کفران نعمت است، کفران نعمت الهی. زاهد در دنیا کسی است که آرزوش کوتاه، شاکر نعمت‌های خدا، و الورع و محارم الله، اجتناب کامل از جمیع محرمات الهی داشته باشد. اجتناب کامل، ورع آخرین مرحله تقوا است، اون کارهایی که متقین میکنن تازه اهل ورع انجام نمیدهند. حسنات الابرار سیئات المقربین، و تفضل علی علماء اینا بالزهد و نصیحه. امام زمان برای ما طلبه ها درخواست زهد کردن در دنیا، آدم دلبسته نباشه. معانی دیگه هم در روایات برای زهد بیان شده که وقت اجازه نمیده و فرصت کم، و انشاءالله فردا شبم شب آخر جلسه است و بیاناتی عرض خواهیم کرد. خداوند انشاءالله به همه توفیق عمل بدهد. سعدی اگرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار براید، به سخندانی نیست. شیخ انصاری رضوان الله علیه تو دنیا هیچی نداشت، مستأجر بود. اواخر عمرش دوستانش اومدن آقا ما برای شما یه خونه بخریم، فرمودن که حیفم میاد نامم را از لیست فقرا خط بزنم، خونه نمیخوام. عجیب، شیخ عجیب بود. صاحب جواهر ما رضوان الله علیه، استادش گفته بود من از نوجوانی میدونستم این پسر به جایی میرسه. گفتن از کجا میدونست؟ گفت پولی پیش من بود، سهم باران که امام زمان علیه السلام بین طلبه ها تقسیم میکردم، به همه یکی 1 تومن رسید، 1 تومن هم سهم این شیخ حسن نجفی شد، اون نوجوان بود، 1 تومن بهش دادم، گفت نمیخوام زیادمه، 1 قرون من هفته 1 قرون خرجمه، این 1 هفته 1 قرون رو میگیرم، اگر زنده بودم برای هفته بعدم 1 تومن 1 قران دیگه هم ازت میگیرم. من چطوری 1 تومن بگیرم از سهم بارک امام زمان علیه السلام؟ خب اون موقع من تو ذهنم این بچه رو ترسیم کردم، تم اسم چیه؟ گفت حسن، شیخ حسن نجفی. گفت مترسد بودم این به جایی برسه، و شد صاحب جواهر الکلام. شیخ انصاری دوست داشت، حالا این مطلب زیاد خواهم وارد بشیم. شیخ انصاری دوست داشت در زمان طلبگی به شیخ میچربید، یعنی فاضل تر از شیخ. بعضی عبارات رو شیخ انصاری گیر میکرد اون میخون، تطبیق میکرد، تقریر میکرد. شيخ راف نجف اشرف جز شیخ انصاری و اینم به جایی نرسید، همونی که بود 0 کیلومتر به قولی که از رفقا تکون نخورد. لا حر من البر. یه روز من نجف و وقت جلسه درس شیخ خلوت شد، به شیخ گفت شیخ من فلانی ام. گفت آره یادمه، تو حجره با هم بودیم. گفت یادم. گفت چی تو شد تو شیخ انصاری شدی ما چیزی نشدیم، چی شد؟ گفت یادت وبا اومده بود؟ گفت آره. قحطی بود؟ گفت آره. شیخ گفت یادت یک قرون بدادم بری اب بازار نون بخری بیاری بخوریم؟ گفت آره قشنگ یادمه. گفت وقتی نون آوردی دیدم این مقدار حلوا هم روش گذاشتی، یادته؟ گفت بهت گفتم حلوا از کجا آوردی؟ گفتی نسیه کردم. گفتم تو این زمانی که وبا اومده مردم دارن میمیرن، تو از کجا امید داری زنده بمونی، شهریتو بگیری سر ما بری پول حلوا فروشو بدی؟ من خمیر دور نان رو کندم اونجایی که چربی حلوا بهش نرسید، تو هم نون و حلوا رو مالوندی به هم و چفو کردی و خوردی، بس که نون و حلوای نسیه خوردی به جایی نرسیدی، بس که نان و حلوای نسیه خوردی به جایی نرسیدی. علم رو حکمت و خدا تو جوع قرار داده، تو گرسنگی. آیت الله مرعشی رحمت الله علیه فرمود اینقدر در فقر بودم در نجف اشرف، شب که مردم میخوابیدن میرفتم ظرفای آشغال دم در میذاشتن، پوست هندوانه را تو اینا بر میداشتم میبردم میشستم، تهشو میتراشیدم میخوردم. سلسله روحانیت عظیم و شأن ما در طول تاریخ، بزرگان روحانیت اینجوری زیست کردند، علم همینطوره، بزرگان ما همینن. آیت الله صافی خودشون به من گفتن، فرمودن فلانی از وقتی که بار مرجعیت رو دوش من افتاد، من نسبت به مخارج خانه خودم سخت‌تر شد. اگه 3 کیلو گوش میگرفتیم حالا 2 کیلو میگیریم. اینجوری همون تا اینا رو جوانای ما خبر ندارن. چی بگم؟ ما طلبه داریم، ما طلبه فاضل برای کمک هزینه زندگی خودش لباساشو در میاره، پنجشنبه و جمعه که درس تعطیله میره عملگی میکنه کمک هزینه زندگی. طلبه فاضل داریم در بلده طیبه قم بعد از ظهر روی تاکسی کار میکنه هزینه زندگیش. اینا رو مردم نمیدونن. حالا یک خطایی مثلا یک کسی یه چیزی که ببینن اونو آه ارزم چه اینو چنان. علمای بزرگ ما، اونایی که اهل تقوا و ورع بودن، یه عمری زاهدانه زندگی کردن. شما جوانا ملاکتون همیشه خوبها باشه. خواهشم از شما جوانای عزیز اینه که ارزشمندید. من خدا میدونه ناقابلم، ولی جوانا رو دعا میکنم، میبینم تو اجتماع چه خبر، میبینم چون خیلی راحت روزه میخونم، چه بی بنده بار ماه مبارک رمضان صدای موسیقیشو بلند کرده، دختر هر زن بغلش نشونده. خب من این جوونا رو مقایسه، بعضی این جوونا اینجا رو من میشینن طول این ماه رمضان یه شب ترک نکردن، من نمیشناسمشون، چهره فقط. این ارزش داره. ان شاء الله که امام عصر صلوات الله علیه در خور شأن مادرشون زهرا به شماها جزای خیر بده، ملاکتون خوبان و پاکان و صالحان باشه، از اونها الگو بگیرید. خدا شما رو انشاءالله فردای قیامت و همه ما رو با علمای اهل معنا و حقیقت محشور بگرداند. یا ابا عبدالله عزیز زهرا حسین مظلوم، حوزه علمیه قم توشه است که سید الشهدا علیه السلام به مرحوم شیخ عبدالکریم حائری دادن. خلاصه مطلبش هم اینه که مرحوم شیخ فرمودن من کربلا درس میخوندم، یه شب در عالم رویا بهم گفتن 10 روز دیگه میمیری، 10 روز دیگه. به این خواب اعتنا نکردم. روز دهم مصادف با روز جمعه بود، رفته بودیم توی یکی از باغات کربلا نشسته بودیم، یه مرتبه تب و لرز کردم، حالم بد شد، عبای دوم رو دوشم انداختن، آرام نشدم، عبای سوم، یه مرتبه یاد خوابه افتادم. عجب، این رویای صادقه بوده. گفتم منو برسونیدم منزه. رسوندن و حال سنگین شد، سنگین شد، سنگین شد، سنگین شد. یک مرتبه دیدم کسی وارد شد، بین زمین و آسمان ایستاده، فهمیدم قابض الارواح، کار تمام، به قبض روح. چون ساکن کربلا بودم توجهی به امام حسین علیه السلام پیدا کرد. مرحوم شیخ عبدالکریم فرمود به ابی عبدالله، گفتم آقا مرگ حقه، اما شیخ دستش خالی، اگه عنایت کنی مهلتی بدی توشه ای بگیرم برای قیامت. یک مرتبه دیدم سید الشهدا علیه السلام تو همون حال اومدن به قابض الارواح، فرمودن برو. ها شیخ تمدید شد، قرار شد بمانه. حاشق عبدالکریم توشه خواست از امام حسین. حوزه علمیه قم توشه ای بود که سید الشهدا علیه السلام به مرحوم حاج شیخ عنایت کرد و داد. عزایت الله عراقی می‌فرمودن در طول تاریخ هر چی زدن این حوزه رو از بین ببرن نتونستن، و وای به حال اون طلبه‌ای که منبر برود و اسمی از حسین قریب زهرا نبرد، که ریشه این حوزه مال امام حسین علیه السلام. مرحوم حاج عبدالکریم قبل از اینکه درس شروع کنه، قبل از اینکه درس خارج، چه فقه چه اصول، برای ما شیخ ابراهیم صاحب از زمانی رحمت الله علیه اونجا بود، بلند میشد روزه میخون، صلی الله علیه یا ابا عبدالله میگفت، روزه میخون، گریه میکردن. شیخ درس اصول فقه میگفت، دوباره برای خارج فقه میفرمودن شیخ ابراهیم شروع کن، دوباره یه روزه دیگه میخون، با گریه بر حسین شیخ درس را شروع می کرد. قربون امام حسین، هر دری بسته بود جز در پرفیض حسین. این در خانه عشق است که باز است هنوز. واقعا فیض ابی عبدالله عامه، هر کی میاد سید الشهدا راش میده. یه جوانی رفته بود پیش که از دوستان ما، گفته آقا من آلوده به الکلم، یه راهی به من نشون بده من نجات پیدا کنم. فرمودن گفتم که روز عاشورا کفشتو درار، دنبال یه دسته عزادار امام حسین برو. و ابی عبدالله بگو آقا این دل الکلی رو من بگیر، یه دل حسینی و الهی به من. بعد عاشورا میگفت اومد دیدم که گریه میکنه، گفت درست شد. گفتم کردی این کارو؟ گفت آره. روز عاشورا رفتم توی محله قریب که منو نشناسم، چون تو محلمون مارکدار بودم میشناختم، محله قریب رفتم دنبال یه دسته عزادار، در اومده بودن، راه افتادم و کفشام در آوردم و حسین حسین گفتم و گریه کردم. هی میگفتم ابی عبدالله این دل الکلی رو هم من بگی، یه دل حسینی و الهی به من بده. عصر اومدم منزل، یه شیشه شراب تو خونه داشتم، رفتم شیشه شراب رو برداشتم برم خالیش کنم تو چاه. همسرم اومد دست منو گرفت، نمیدونست، فکر کرد من میخوام شراب بخورم. گفت فلانی امروز عاشورای حسینه، احترام امام حسین. گفتم نمیدونی آقا با من چیکار کرده؟ گفت چیکار کرده؟ گفتم من حال تنفر پیدا کردم دیگه، منی که عاشق این کار بودم دیگه متنفرم. شیشه رو خالی کردم دو چا، حسین دل الکلی رو گرفت، دل حسینی به من. صلی الله علیک یا مظلوم الله. همچنان که از برگ گل اتر و گلاب باید برون، تا که نامد میبرم از دیده آه باید برون رشده الفت بود ما بین ما که از قهر کی بدون رشده آب بی حساب آید برود روایت داره از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف ابن قولوه کامل الزیارات. خلاصه ی روایت این آقا می فرمان وقتی یه نفر عازم کربلا می شود 4000 ملک از او استقبال می کنند. وقتی از کربلا بر می گرده 4000 ملک او رو مشایعت می کنند تا میرسد دم در خانش. ملائکه میگن خدا مأموریت ما تمام شد، زائر حسین رسید به در خانش. ما بریم، خطاب میاد نه، قفو به باب داره، دم در خونه زائر حسین بیستید. من خدا رو تسبیح و تکبیر بگوید، ثوابشو تو نامه عمل زائر حسین مل بنویسید. چهار هزار ملک میمونن تا آخر عمر این زائر فرا میرسیم. حضرت میفرماید تو مراسم شرکت میکنن، وقتی بدنشو میشورن این ملائکه دعا میکنن، تا وقتی میارن او رو دفنش میکنن. میفرماین 4000 ملک میگن خدا زائر حسین جان داد، کار ما تمام، مأموریت تمام. خطاب میاد نه، بمانید کنار قبر زائر حسین و تا صبح قیامت من خدا رو تسبیح و تکبیر بگوید و ثوابشو برا زائر حسین مل بنویسی. ذوالجلاله تیستک را شب رسد، ترسم آخر از عقب زینب رسد. علامه مجلسی فرمودن در عالم رویا دیدم تو صحنه ابی عبدالله منبرم. وقتی اومدم روزه بخونم متحیر بودم چه روزه‌ای بخوانم. از پشت پرده ندا آمد، مادرش میگه مجلسی روزه وداع حسینم و برام بخون. شبهای وداع با ضیافت الله، ما هم امشب روزه وداع بخونیم، آرام آرام داره این ماه تمام میشه. در وداعی هیچ شاعری در طول تاریخ مثل عمان سامانی زیبا نسروده، جان خواهر در غمم زاری مکبوب، با صدا برم از خورد سیل سکیل دم مزد، گر خورد سیل رقا زندم زدن بر هم زد. از زبان بی بی زینب جوابی سرودن بابی عبدالله، انشالله و عدمون بالای تل زینبی. چقدی شعرهای قدیم زیبا گفتن، برادر دعا کن که زینب بمیرد. برادر دعا کن که زینب بمیرد، نباشد که بعد از تو ماتم بگیرم. شاعر دیگه سروده که زینب به آقا عرض کرد، اگر اجازه دهی میروم به شمر بگویم که ای ستمگر بیدل حسن گناه ندارد. اگر اجازه دهی صف کشیده میایم، حسین من اگه اجازه بدی میرم رقیه و سکینه و فاطمه صغیره و بچه ها رو از خیمه بیرون میارم، همه رو دنبال خودم را میندازم به میدان میام. اگر اجازه دهی صف کشیده می آیم که ابن سعد نگوید حسین سپاه ندارم. چیزی نگذشت از این گفت و شنود، یه وقتی دیگه صدای ابی عبدالله نمی آمد، اومد بالای بلندی دید نیزه دار با نیزه می زنه، شمشیر دار با شمشیر می زنه،
اونایی که اصله ندارن بدن حسین و سنگ باران کردن. نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غم و با درد بساز. گفتم از آتش عشقت چه کنم، گفت به سوز. گفتم از شاره این سوز بگو، گفت به ساز. اونقدر حلق زنم بر در میخانه تا خوند صاحب میخانه برویم در باز. هر که شد معتکف در حرم کعبه، حاشا لله که شود معتکف کوی مجاز. بشفتین العطشان الحسین یا الله، یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد. موانع فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به اجداد طاهرینش به ما عف فرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما. هرچه خیر از صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر از به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما، عبادات ناقابل ما به امضایش قبول فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان مبارکش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام راحل ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرما، فرزندان ما رو در فناه ولیت از انحرافات حفظ فرما، اسائل ازدواجشون رو فراهم فرما، قاطبه مرزا از موالیان لباس عافیت بپوشان، حسن خاتمه مرحمت فرما به نبی والی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی از امال بلا فبرحا خفا انكشف انقطاع وانقطع الرجاء وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان فإليك المشتكى وعليك المؤول فی شدت برخام. اللهم صل على محمد و آل محمد و للأنوار الذين فرست علينا طاعتهم و رفدنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلام البصر او هو غرب. يا محمد يا علي اکفیانی فانکما کافیان وانصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان. یا مولانا صاحب الزمان. يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة الساعة العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. سلام.